بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا و روایاتی که در مهمترین کتابها ثبت شده و هماهنگ با قرآن تو محبت رو مطرح کردن، محبت یقیناً دو طرف داره، یک طرفش محبوبه و یک طرفش محبه. خود محبت هم یک رابطه است، رابطه بین محبوب و محب. رابطه بین اون که دوستش دارن و بین اون که دوست داره. قرآن مجید معیار پروردگار در میان بندگانشه، حق و باطل در همه امور با این معیار سنجیده میشه، با این ترازو ارزیابی میشه. فرهنگ با عظمت اهل بیت هم مانند قرآن کریم معیار و میزان. با این معیار و میزان هم در همه امور حق و باطل سنجیده میشه، یا حلال و حرام سنجیده میشه، یا نور و ظلمت در عرصه معنویش سنجیده میشه. برای نمونه من آیه 90 سوره مبارکه نحل رو قرائت میکنم که با همین یک آیه چگونه انسانی رو قرآن معیارگیری میکنه، میسنجه او رو، ارزیابی میکنه. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. خدا از شما مردم به صورت واجب سه کار میخواد که انجام بدید و به صورت الزامی سه برنامه رو میخواد که انجام ندید. انجام دادن اون سه برنامه به هر قیمتی که میخواد تموم بشه. ولو از دست دادن جان، دیگه هزینه‌ای بالاتر از این نیست که یه انسانی اگر بخواد خودش رو هزینه حق کنه، اگر بخواد، اونی هم که نمیخواد که هیچ وقت هزینه نمی کنه خودشو، میگه حق رو دوست ندارم، از حق خوشم نمیاد، حق رو نمیخوام، خب خودشو هزینه نمی کنه. اینجام تا مدتی کاری به کار این افراد ندارم. تصور نکنید اگر کسی در همه شؤون حق با حق مخالفت بکنه، خدا یه روزه او رو از پا در میاره. نه، یا روز زندگیشو تیره و تار میکنه. نه، خیلی جالبه که تو قرآن مجید میگه این بدکاران، ستمکاران، مفسدان، ظالمان، میگن اگه خبری در کاره چرا نمیشه بناس عذابی نازل بشه؟ کو بناس ریشه ما کنده بشه؟ کو بناس ما در به در بشیم و ریشمون بسوزه؟ کو پروردگار در آیات متعددی میگه چه عجله ای داریم؟ در درخواست عذاب چرا شتاب میکنی؟ نه شما اینقدر قدرت دارید که من رو مغلوب کنید و نه شما قدرت دارید از دسترس من خارج بشید. شما در سیطره حکومت منید، راه فرارم ندارید، به منم پیروز نمیشید، ما هم عجله نداریم شما رو عذاب کنیم. شتابی نداریم ریشه شما رو بسوزونیم. ما ارادمون بر این تعلق گرفته که بدتر تر از شما در عالم نباشه بهتون مهلت بده، یا در این مهلت بیدار میشین به من بر میگردین، خب من توبتون رو قبول میکنم، گذشتتون رو جبران میکنم، در دوزخ رو به روتون میبندم، در بهشت رو باز میکنم. شتابی ندارم، من عجله ندارم که حالا چون فاسد شدی و اهل گناه شدی سر ده روز به ملک الموت بگم جان تو بگیره و بیارتت اون ور و برزخ تو پر از عذاب کنم. نه، من مثل شما در کارام عجول نیستم، شتابی ندارم، چون شما آلوده به تمام گناهان عالم هم که بشین کمترین ضربه ای نه به آفرینش من میتونین بزنین نه به خود من. میلیون ها نفر قبل از شما در انواع گناهان غرق بودن، یا توبه کردن یا مردن اومدن اون طرف، ولی آفرینش من دست نخورده سر جاش. خود ما هم که ثابت، این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. اینقدر یزید اومده تو این دنیا و رفته، فرعون اومده، نمرود اومده، عرخور اومده، زناکار اومده، رباخور اومده، یه تعدادیشون از این جادهی که می رفتن برگشتن، ما هم توبهشون رو قبول کردم. اگر مهلت بهتون میدم در درجه اول برای بیدار شدنتونه، خیلی هم ممکنه مهلت بهتون بدم 50 سال، 30 سال، 80 سال. ما به قوم نوح 950 سال مهلت بدیم. یا این که در مهلتی که بهتون میدم با دست خودتون آتش بیشتری برای خود میافروزید. نملی لهم لیزدادو اسمن، خودتون گناه روی گناه اضافه میکنید. من به شما در گناه کردن هیچ کمکی نمیدم، اما در عبادت و خدمت چرا یاری بهتون میدم، دوستتون دارم، کمک بهتون میدم. ولی من خدای عجولی نیستم، اگه بنا به عجله بود که همون شب اولی که یوسف رو انداختن تو چاه، ناله های یعقوب که به قول معروف دل سنگ و آتیش میزد هر ده تا برادر رو نابود میکرد، اینقدر یعقوب ناله زد، گریه کرد، عشق ریخت، تا به تعبیر قرآن که البته اصطلاح، چشمش سفید شد، ده تا برادرم کارشون رو ادامه می دادن، دامدار بودن، کشاورز بودن، خوب می خوردن، خوب می پوشیدن، یعقوبم دائم گریه می کرد، ناله می کرد، سر اینام درد نمی گرفت. 40 سال یعقوب گریه کرد، اینا خوب خوردن و پوشیدن تا به قحطی دوچار شدن برای کم بارانی، بعدم در این مهلت توبه کردن. هم یعقوب گذشت کرد، هم یوسف، هم پروردگار، هر سه. این داستان مهلت. خب قرآن معیار، میزان. خدا سه کار از شما میخواد: یک، عدالت، یعنی در همه امورتون، حتی در عباداتتون، این که میگم هم در قرآن هم در روایات، پیغمبر عظیم و شأن اسلام واقعا عاشق بود شبا رو تا صبح نخوابه، از اول بعثت، همون روز اول دوم بعثت، سوره مبارکه مزمل نازل شد: قم اللیل الا قلیلا. حبیب من چنین رخصتی به تو نمیدم که از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب بیدار بمونی برای گریه کردن و سجده کردن و ذکر گفتن و نماز خوندن. جعلنا لیلا لباسا و جعلنا نومکم سباتا. من خواب رو زمینه تأمین انرژی های از دست رفته در روز قرار دادم. من به وجود مبارک تو چنین حقی نمیدم از اول شب تا صبح برای عبادت بیدار باشی. این روزهای اول دوم بعثت بود این سوره نازل شد. شب رو سه قسمت کن، نهایتاً دو قسمت شو بخواب. خود این دو قسمتش رو بخواب امر خداست. حالا من بیام به عنوان امر خدا در رخت خواب نرم و گرم سن از نوه شب بخوابم، از ده شب بخوابم، یه ساعت و نیم مونده به نماز صبح بلند شم، غیر نماز واجب صبح هم مثلا 11 رکعت نماز بخونم، یه 10 دقیقه هم گوشه خلوت گریه کنم، این عبادت اون دو قسمت شب رو هم که خوابیدم عبادت. عدالت داشته باشیم، یعنی در خواب، در خوراک، در گفتن، در کسب، در کار، نه آدم افراطی باشید نه آدم تفریطی، نه این که از 5 صبح برو دنبال کاسبی تا 12 شب، این غلط. نه اینکه تو خونه بخواد دیگری نونتو بیاره، اینم غلط، اون نونم حرامه. تو ببین در 24 ساعت 3 تا 8 ساعت داری، بس 3 تا 8 ساعت برو کار، 8 ساعت هم استراحت کن، 8 ساعت هم برای خدا و برای مردم عبادت و خدمت انجام بده کافیه. امام صادق می فرماید پدرم حضرت باقر به من گفت خدا بهشت رو به عدد نمیده که روز قیامت پرونده ها رو برسه بگه هر کی از 2 میلیون به بالا نماز داره بره بهش، هر کی از 2 میلیون عدد رکعت به پایین داره بره جهنم. اینجوری محاسبه نمی کنن. محاسبه رو کیفیت، نه رو کمیت. این یه حقیقتی که از شما می خواد. دوم، ولی احسان، هر کار نیکی که زمینش براتون فراهم شد انجام بدین، تعطیل نکنین. و سوم، در صورت امکان مالی یا آبرویی یا توانی به اقوام ناتوانتون رسیدگی کنید، به اقوام فقیر و مستمندتون برسید. این سه کار. اما اصرارم داره که آلوده به 3 برنامه نشه. و ینها عن الفحشاء، تو خلوت از گناهان زشت بپرهیزی، و المنکر در آشکار از گناهان زشت بپرهیزی، ظاهر و باطنتون رو پاک می‌گردی. والبغی، و کمترین تجاوزی به هیچ حقی نداشته باش. کمترین تجاوزی به حقوق دیگران نداشته باش. از خودتونم حرف در نیارین که شب مهر برون برای این که زودتر مجلس رو جمع بکنید و کاغذ رو امضا بکنید بگین ای بابا کی مهر داده، کی مهر گرفته، بینویس امضا کن تمومش کن. دین ما میگه دزدترین دزدان 3 نفره، یکی اونی که نمازش بدوزده، یکی اونی که زکات نده، یکی این که مهر همسرش رو بخوره. این تعبیر در روایات، کی گرفته، کی مهریه داده، مهریه دین واجب شرعیه. در صورتی که مرد امکان پرداخت داشته باشه، هر وقت خانومش گفت محرمو بده، همون وقت واجبه بپرداز. حد اوقات تلخی، چون و چرا، ایراد ابداً به ما داده نشد. به هیچ حقی تجاوز نکنید. اولیای خدا خیلی آدم های جالبی هم. من یه آشنایی داشتم کلید یادش رفته بود ببره، دیر اومد خونه، میدونست که خانومش 10 شب خوابه، برای اینکه 2 ساعت مونده به نماز صبح خانومش بیدار میشد، اهل تهجد بود و نماز شب بود و اهل حال با خدا بود. ایشون 11 شب رسید، بچه‌هاش هم رفته بودن، یکی دوتا دختر و شوهر داده بود، پسرش هم نبود تو اون خونه، فقط همسرش بود. وقتی رسید در خونه، خیلی من بهش ارادت داشت، ساعت شد در اردید 11 است، دید یه ساعت خانومش خوابیده. همیشه یه عبا باهاش بود این دوست من. دم در خونه عبا رو پن کرد و خوابید. خودشم اهل تا دو نصف شب بلند شدن بود. نماز صبحش که تموم شد هوا دیگه تاریک و روشن بود، میدونست خانومش بیداره، در زد. به خانومش گفت من عذر میخوام، دیشب یه ساعت دیر رسیدم، شما خواب بودین، دینم به من گفته کسی که نگفته منو بیدار کن حق نداریم بیدارش کنیم. حق نداری، یعنی تجاوز به حق نکن، خوابه باید بخواب. گفت خونه آشناتون موندیم؟ گفت نه. شاید بر میگشتم اونجا اونا هم خواب بودن. همینجا دم در عبا رو پن کردیم خوابیدیم، هیچ دوری هم نشد. حالا من خودم رو با این آیه شریفه میتونم میزونگیری کنم، عادلم یا ظالم، بخیلم یا محسن، اهل صله رحمم یا قطع رحم، اهل فحشا هستم یا پاک دامن، اهل منکر هستم یا با تقوا، اهل تجاوز به حقم یا اهل تجاوز نیستم. نهایتا آیه به من فعلا نشون میده، حالا آینده رو نمیدونم، که من بهشتی هستم یا جهنمی. فعلا به من نشون میده که من مورد نفرت حقم یا نه مورد رحمت حقم. نمیخواستم به این گستردگی وارد بشم، خواستم محضر مبارکتون عرض بکنم قرآن میزان و معیار خداست برای شناخت حق و باطل. راهش هم اینه که من چگونه با آیات خودم رو بسنجم، جایگاه و موقعیت خودم رو بفهمم. روایاتم همینطور، اونا هم میزانن. من یه روایت مهم براتون بخونم، گرچه خودم از این روایت میترسم. دغدغه دارم، حالا میخونم دیگه. این روایتیه که هم اهل تسنن نقل کردن هم شیعه، من خودم در هر دو کتابا دیدم. خیلی روایت مهم سنگینم است، اما چه باید کرد؟ حالا میخونیم. سلاسون از رسول خدا نقل شد، چقدر روایت عالیه. سلاسون من کان فیه، کلمه به کلمه معنی کنم، سه چیزه در هر کی باشه، هر کی یعنی در هر لباس، در هر موقعیت. کان منافقا، جزء گروه منافقین، و انسام و صدلا، گرچه اهل نماز باشه و اهل روزه باشه، و زعم انه مسلم، گرچه گمان قطعی داشته باشه که مسلمانه. اون سه چیز اولیش بود که الحمدلله تو کشور ما یکی پیدا نمیشه، این باعث خوشحالیه واقعا. من ازا حدثه کذب، کسی که اهل دروغ باشه. گرچه نمازگزار و روزگیر باشه و تصور کنه مسلمانه، دروغگو منافق. معروفه میگن
کسی به همسرش دروغ بگه عیبی نداره. اینا رو بیانم ما متخصصا بپرسید، ما روایت شناسیم، ارزیابیم تا بهتون بگیم این گونه روایات قابل قبول یا مردوده. برای چی آدم به عبد خدا تو خونش دروغ بگه؟ میشه آدم کم حرف بزنه، چرا دروغ بگه؟ دوم، و ازا و عده اخلف، کسی که با مردم قرارداد امضا کنه، پیمان ببنده، تعهد به مردم بده و خلف وعده بکنه و برای تعهدش احترام قائل نباشه منافقه. و انسام و سلا. سوم، و از اعتم نخان، کسی که مردم او رو امین بدونن و زیر پوشش امین بودن خیانت بکن. خادم خودشو با این روایت بسنجه ببینه واقعا مسلمونه یا منافقه. همه این مقدمه رو برای این گفتم که دو محبت به ضرورت دو محبوب و دو محب در آیات و روایات مطرحه. یک محبت یعنی رابطه، و محب و محبوب فوق العاده مورد نفرت پروردگاره، یعنی هم خود محبت، هم محبوب محبت، هم محب به این محبت. و یه محبت فوق العاده مورد عنایت و لطف خاص پروردگاره، هم محبتش، هم محبوبش و هم محبش. خب بالاترین محبت یعنی رابطه، محبت به این محبوبه، خدا. اینجا محبوب بالاترینه. محبت یعنی رابطه قلب با او با ارزشترین رابطه است. محب با ارزشترین محب. خب آیش چقدر زیباست، ان الذین آمنوا اشد حبا لله. محبوب خداست، دل ظرف رابطه، صاحب دل هم محب. صاحب دل هم محبه. یه محبت هم در معارف ما محبت به دنیاست. حب دنیا رأس و کل خطیعه. محبت به دنیا در رأس تمام گناهان این دنیایی که در این فرازه. یعنی چی؟ یعنی محبت به خورشید. خورشید که نعمت اللهه. محبت به آب. آب که نعمت اللهه. محبت به میوه ها. میوه ها که نعمت اللهه. خب ما هر چی مربوطه به این دنیاست میبینیم نعمت الله پچر و عب دنیا رأس و کل خطیه. شما با این آیه این دنیا رو معنی بکنید، این دنیا در این قطعه با این آیه معنی میشه. دقت بفرمایید، والذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام فالنار مثوا لهم. دنیا در این روایت یعنی شکم و شهوت. محبوب اگر شکم و شهوت بشه و انسان بشه محب شکم و شهوت و رابطش در این عالم و پیوندش با شکم و شهوت باشه، زمینه داره به تمام گناهان آلوده بشه. محبوب اگر خدا بشه، محب اگر انسان بشه، رابطه اگر عشق به خدا باشه، زمینه آماده است که انسان یا 100% از همه آلودگی ها پاک بمونه بشه مقربین، یا 97, 96, 95% پاک بمونه بشه اصحاب یمین. بحث تمام. ای نسیم سحر آرام گه یار کجا، منزل آن مهین عاشق کشن ایار کجا. شب تاریک و ره وادی ایمان در پیش، آتش سور کجا، وعده دیدار کجا. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویی که هوشیار کجا. ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجا. حافظ از باد خزان در چمن دار مروان، فکر معقول بفرمو گل بی خار کجا به هیچ راهی برای زینب کبرا باور کردنی نبود که روزی برسه سر بریده یعنی عبدالله رو بالای نیزه ببینه. این عدم باور رو کتاب به سر بریده بالای نیزه گفت: حسین من، شهادتت رو حادثه کربلا تو، کشته شدن پسران فرزندان برادران همه اصحاب تو، جدم، پدرم، مادرم به من خبر داده بودم، همه حادثه کربلا رو آمادگی داشتم ببینم، اما هیچ کدوم به من نگفته بودن یه روزی هم میام تو محل حکومت بابات علی سر بریده برادر تو بالای نیزه میبین. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ حسین من، به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه بابا روزی آخر آشنا بودی که بر روی جرات سرت پاشید خاکستر؟ مگر زخم تو را این گول داروی دوا بودی؟ نمیشه من در همه مصائب با تو شریک نباشم، همه رو تا الان شریک بودم الا این مصیبتو که سر تو بالای نیزه باشه، سر خواهر سالم باشه، چنان سر به چوبه محمل زن که خون از پیشانی مبارکش سرازیر شد. خدایا به حقیقتت همه ما، زن و بچه های ما و نسل ما رو اهل قرآن و فرهنگ اهل بیت قرار بده. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ انبیا قرار بده. خدایا در راه دین و دینداری به ما ثبات قدم مرحمت فرما. خدایا شوق عبادت و خدمت به خلق رو در ما کامل کن. نفرت از هر گناهی رو در ما کامل کن. خدایا شهدا امام اموات غریق رحمت فرما. دین، کشور، رهبر، قرآن، محراب، منبر، مرجعیت از حوادث حفظ فرما. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده.